بسم الله الرحمن الرحيم. به نظرم میرسه که ما در همه این هدف‌های اقتصادیمون یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. مسئله اشتغال آفرینی هم همینجور. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد شعار سال و شعارهای سال این دو دهه اخیر که اقتصادی بوده اغلب، صحبت‌های زیادی شده. ما قریب 20 ساله که شعارهای سالمون از سوی مقام معظم رهبری با کلید واژه‌های اقتصادی انتخاب میشه و تعیین میشه. این نشون میده که حضرت آقا یک آسیب شناسی و یک آینده شناسی نسبت به مسائلی دارند که این مسائل در محور اقتصاد جنبندی میشه. این انتخاب و این شناخت مقام معظم رهبری هم مال چه بسا همین دو دهه هم نیست، میشه حتی به قبلتر از اون هم بازگشت. برخی از فقرات فرمایشات مقام معظم رهبری چه بسا در زمان خودش آنگونه که باید شناخته نشد. به طور ویژه و به طور خاص اولین دیدار مقام معظم رهبری بعد از انتخاب ایشون به مقام ولایت فکر میکنم 22 یا 23 خرداد سال 68. خیلی سخنرانی خواندنیه، حتما توصیه میکنم دوستان مراجعه بفرمایند. در دیدار با مسئولین که به نوعی به بیعت با رهبر جدید رفتند در سال 68، حضرت آقا اونجا میفرمایند که خب صحبت از تهدید نظامی فراوانه سال 68، اما من به شما میگم تهدید نظامی نخواهیم داشت. هرچقدر سالها میگذره این پیشبینی های مقام معظم رهبری بیشتر واقعا خودشو نشون میده. اونجا حضرت آقا پیشبینیشون و آینده نگریشون اینه که اما ما به جهت مضایقه های فروش نفت، دارو، غذا دچار تحریم های اقتصادی خواهیم. برید برای بحث تحریم اقتصادی و جنگ اقتصادی فکر بکنید، تعبیری مشابه این بحث. ولی خب میبینیم که عملا خیلی مسئله جدی گرفته نشد. در دهه 70 هرچند اولویت اول حضرت آقا بحث های شبیخون فرهنگی بود، ولی در جای جای سخنرانی هاشون باز مسئله اقتصاد اولویت مهمی داشت. دیدار با ائمه جماعت مثلا سال 71، دیدار با فلان مسئولین سال 73، بارها بر مسئله جنگ اقتصادی حضرت آقا تاکید کردند. تا به نوعی در سال 80 بود که حضرت آقا در جمله فرمودن که اولویت اول امروز مسائل کشور اقتصاده و استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی ما هم منوط به استقلال اقتصادیه. سال 80 تقریبا میشه گفتش که زمان بسیار خوبی به جهت اقتصادی در کشور ما بود. مشکلات همیشه بوده ولی به جهت اقتصادی سال خوبی بود. ابتدای دهه 80 مخصوصا در دولت جدیدی که آن موقع اومده بود، هم تلاش و جدیت دولت در مسائل اقتصادی بیشتر شده بود، هم تحریم به این نحو فعلی نداشتیم، هم فروش نفت یادتون باشه رفت به قیمت‌های بالای 120 دلار به نحوی که حتی الان میگن خب اون دولت نسبت به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی خوبی نکرد. در اون سال‌ها هم جالبه، با اینکه به نظر میرسه مسائل اقتصادی با توجه به درآمد سرشار نفتی چندان اولویت نداره و دولت هم داره جدیت فراوانی در برنامه اقتصادی از خودش نشون میده، باز حضرت آقا خیلی خائف و نگرانن نسبت به مسائل اقتصادی و تاکیدهای مختلف دارن بر بحث جنگ اقتصادی در شرایط حتی خوب. تا که دیگه در سال 87-88 در دوره دوم اون دولت های احمدی نژاد دیگه حضرت آقا خیلی تأکیداتش به نحو جدی‌تری هم مطرح میشه. به نظر میرسه تصاویری که ایشون در ذهنش نقش میبنده، عرض کردم در آسیب شناسی، در جریان شناسی، در آینده شناسی اقتصادی، با تصاویر ذهن ما یکسان نیست. پس تلاش همه ما باید این باشد که این مشکل رو در مسیر انقلاب اسلامی واقعا حل بکنیم. هم کشور باید به یک وفاقی در دکترین اقتصادی برسه، دکترینی که بله در قانون اساسی آمده، در سیاست‌های کلی آمده. مقام مظهر رهبری غیر از شعارهای سال بالغ بر 30 و چند سیاست کلی ابلاغ کردن تو 2 دهه گذشته. همتی ورزیدن بر نگارش سیاست‌های کلی. کارکرد سیاست‌های کلی چیه؟ ایجاد یک زبان مشترک و مفاهمه در سطح مخصوصاً تصمیم سازان و کارشناسان و تصمیم گیران. ولی باز می‌بینیم که علی‌رغم اسناد موجود وفاقه نیست. حالا یا اسناد جدیتی در استفاده ازشون نیست در مجموعه کشور که خب باید براش فکری بشه، یا سریعاً دچار تفسیر میشن. سیاست‌های کلی ابلاغی مقام مظهر رهبری در بخش در اصل 44 می‌بینید تفسیرهای مختلفی می‌خوره. دولت‌ها و مجالس با تفاسیر مختلف اجرا می‌کنن. همین اختشاشه عملاً به سطح عمومی هم کشیده میشه. به همین دلیل ذهن مردم در ناکارآمدی انقلاب اسلامی درس اقتصاد اونجای کاملاً از سوی حجمه رسانه دشمن میشه گفت مخدوش میشه و مقبول اون حرفای دشمن قرار میگیره که یک دکترین منسجم و واحد در ذهنها شکل نگرفته. این که مثلا فرض کنید که برای نخست وزیری هویدا 13 ساله معرفی میکنن که مثلا این قلم، آقای هویدا تو دادگاه گفته باشه این قلم در 13 ساله من رشد قیمت نداشته، در حالی که هویدا 2 بار بابت تورم استیضاح مجلس شده، مجلس اون موقع شده، نشون دهنده اینه که چقدر این وسط ما کمکاری داریم که به راحتی دروغ میبافن، به راحتی در واقع شرایط اقتصادی زمان شاه رو به عنوان یک شرایطی خوب جایگزین میکنن با آنچه که مسیری که طی شده. خب حالا حضرت آقا در بحث مقوله اقتصاد حرفاشون که مفصل میشه تو این زمینه و دو این ادعا استدلالی بحث کرد، بر 2 پایه مقوله های دینی و مقوله های علمی استواره. در بحث های اقتصاد اسلامی خلق ارزش، مولد بودن، تولید به مفهوم عامش واقعا یکی از ارزش های بسیار اصیله. یعنی ما هر لحظه که از عمرمون میگذره باید یه خلق ارزشی کرده باشیم، حالا در ارتباط با خدا اسمش میشه عبادت، حالا خلق ارزش ما برای خودمون، در ارتباط با مردم میشه خدمت به مردم و هر چیز دیگه. بس خلق ارزش یا کلمه تولید یک مفهوم نیستش که فقط به تولید کفش و اینها بخواد محدود بشه. این برآمده از نگاه اقتصاد اسلامیه. در نگاه علمی هم بین مقوله توزیع و مصرف و تولید که سگانه معروف علم اقتصاده، مقوله تولیده که گره گشای همه مسائله. تا خلق ارزشی صورت نگیره صحبت از خدمتتون عرض کنم توزیع اون یا مصرف اون اساسا معنا نداره. اینجاست که باز میبینیم که تو گفتمان و دکترین مقام مظهر رهبری تولید خیلی کلمه ویژه و خاصه و تاکید بر اون داره. اما شعار سال امروز خب بعد از این 2 نکته، نکته اقتصاد و نکته تولید، میشه گفت خودش رو نشون میده. شعار سال امسال باز 2 کلمه داره که این 2 کلمه جدید نیست، بارها از سوی مقام مظهر رهبری تکرار شده. شاید تاکید ایشون بر دانش بنیانی برمیگرده حداقل به سال 87 که دیگه ایشون به شکل مفصلی در چند جلسه صحبت از اقتصاد دانش بنیان، شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان رو مفصل فرمودن. سال 87 و بحث دانش بنیان و محور دوم، محور اقتصاد مردمیه، اقتصاد مردم بنیان که در شعار سال از اتاقات با تاکید بر مقوله اشتغال زایی به این مسئله مردمی بودن اقتصاد تاکید دارن. یعنی به نظر میرسه دکترین اقتصادی مقام معظم رهبری در 2 کلمه دانش بنیانی و مردم بنیانی خودش رو نشون میده. حالا این 2 کلمه چرا؟ خیلی با عبارت ساده‌ای خدمتتون عرض بکنم، در 500 سال گذشته اقتصاددانان میگن که لوکوموتیو اقتصادها در هر دوره‌ای از دوره‌های اقتصادی به یک چیزی وصل بوده. 500 سال گذشته اقتصادها اقتصادهای منبع محور بودن، به اصطلاح خودشون ریسورس بیسد بودن. کشورهایی که منابع خوبی داشتن ثروتمند می شدن، اقتصاد قوی تری داشتن. خب در طول این 500 سال هم جلوتر که آمدیم، بعضی ها کماکان منبع محور باقی موندن. اقتصادهای نفتی عمده مثال، یا اقتصادهایی که مبتنی بر معادن عمده مثال در واقع این بحث محسوب میشه. اما اقتصاد بعد از انقلاب صنعتی، اقتصادها خودشون از منبع محوری سعی کردن جدا کنن. قبل از صنعتی شدن که معمولا ما کشورهای پیشرفته رو با انقلاب صنعتی میشناسیم، باید تاکید بکنم بر انقلاب کشاورزی که در گفتمان عمومی، مخصوصا گفتمان غربگرا، با صنعت شروع میشه پیشرفت، در حالی که در واقعیت تاریخ با کشاورزی شروع شده. شما در انگلستان انقلاب بهره‌وری در کشاورزی میبینید، در آمریکا انقلاب کشاورزی صورت گرفته در تمام این سالها تا تونسته به انقلاب صنعتی منجر بشه. انقلاب کشاورزی صحبت نمیشه هیچ وقت، در حالی که انقلاب کشاورزی مهم بود. جالبه، با همین ذهنیتی که پیشرفتگی یعنی صنعتی شدن و صنعت محور بودن و انقلاب صنعتی، میبینید که حرفای دهه 60 حضرت امام در باب اهمیت کشاورزی و حرفای این سالیان مقام مظهر در اهمیت کشاورزی، که حتی تو سخنرانی امسال نوروزیشون هم بحث کشاورزی اهمیت و وزن داشت، همیشه کنار گذاشته شده. ما در دهه 60 به نحوی، حالا دوران جنگ بود، در دهه 70 خیلی بیشتر، در دهه 80 همینطور استراتژی توسعه صنعتی مطرح میشد و به کشاورزی بی اهمیتی خاص شده. خودش بحث مفصلی داره. وزرای کشاورزی ما اغلب جزء واقعا افراد نالایقی بودن، رویکردهای غلطی هم در عرصه کشاورزی امروز ما وضعیت ما رو به اینجا رسونده. ولی در تاریخ به جهت علمی و در نگاه اقتصاد اسلامی، حتی در فرمایشات خاصی که ائمه معصومین دارن، فلاحت و کشاورزی بسیار مهمه. در نگاه از اتاقا دکتر از اتاقا هم همینطور. خب کشورها از ریسورس بیس منتقل میشن به کشاورزی. هر کشوری که کشاورزی قوی داشته باشه پیشرفته محسوب میشه. موازات کشاورزی تجارت هم مطرح بوده، مخصوصا دوره‌ای که دریانوردی و انقلاب تجاری، دوره‌ای که اقتصادی ها اسمشو میذارن مرکانتیلیزم، خودش رو در واقع نشون داد. این دو پایه، پایه تجارت و پایه کشاورزی، ثروت لازم، انرژی لازم رو ایجاد کرد برای انقلاب صنعتی. یعنی اگر این دو نبود انقلاب صنعتی شکل نمی‌گرفت. خب صنعتی شدن میشه لوکوموتیو توسعه هر کشوری. مثلا ایران اگر در دوره، حالا قبل از حتی امیرکبیر و اون فهمی که امیرکبیر تو اون 4 سال خورده‌ای داشت، اگر واقعا اون مسیر صنعتی شدن رو به خوبی طی می‌کرد، ما در جهان سوم باقی نمی‌موندیم. هر کشوری توانست صنعتی بشه، پیوست به کلوپ کشورهای پیشرفته. در صنعت هر چقدر که جلو آمدیم، لوکوموتیو به از پوسته صنعت به اون پوسته اصلیش که بهره‌وری باشه بیشتر تاکید کرد. برای همین گفتن کشورهایی پیشرفته اند که لوکوموتیو پیشرفتشون مبتنی بر بهره‌وری باشه. پروداکتیویتی و بهره‌وری شد اصل قضیه در تمام این سالها. اما موج سومی این وسط سالهاست مطرح شده، اقتصادهای مبتنی بر نوآوری. و حتی کشورهای صنعتی محور یا بهره‌وری محور دیگه کشورهای پیشرفته تلقی نمیشن. اینجاست که شما در خود آمریکا میبینید که در 60 سال گذشته، تقریبا از 1950 بعد از جنگ جهانی دوم به بعد، جریان شکل گرفت به نام دی اندستریالیزیشن، یعنی صنعتی زدایی. یعنی چی صنعتی زدایی؟ یعنی اینکه اگه قبلا صنعتی شدن لوکوموتیو پیشرفت بود، حالا باید بریم سراغ چیز دیگری، صنعت رو تا اونجایی که ممکنه منتقل کنیم به دیگران، به دلایل متعددی. یک، صنعت ارزش افزوده، یعنی شتاب تولید و خلق ارزش افزودهش پایینه. به همین دلیل کشورهای صنعتی هم توی این 100 سال گذشته در شیفت محصولات بود که رشد خودشون رو حفظ می‌کردن. مثلا کشوری که ماشین تولید میکرد بخار، باید میرفت رو موتور مثلا دیزل، از موتور دیزل بعد میرفت رو موتور بنزینی. اینو بهش میگن چرخه عمر محصول. هر محصول صنعتی یه چرخه عمری داره، ابتدا بسیار سوداوره، دست کمه، بازار دست خودشه، آرام آرام صنعت لو میره، صنعت در واقع اشاعه پیدا میکنه، دانش دست زیاد میشه به اصطلاح عامیانه، و چرخه سوداوری محصول به نقطه هایی میرسه که دیگه باید اون تو نقطه ها باید ول کرد. خلاصه حرف اینه که ما مواجهیم با 40-50 ساله مواجهیم با تقسیم کار دوم بین المللی، اصطلاحی است که من براش گذاشتم. در تقسیم کار اول بین المللی گفتن ما کشورهای صنعتی میشیم، آلمان و آمریکا هم بهشون پیوستن، بقیه بشن کشورهای مبتنی بر منابع. در تقسیم کار دوم بین المللی دارن انتخاب میکنن کیا صنعتی بشن، خودشون چی میشن؟ دانش بنیان، مبتنی بر نوآوری. اصطلاح دیگری که به کار میبرن میگن اقتصادهای بی وزنه، اقتصادی که دیگه ظاهرا وزن نداره، فیزیک نداره، جسم نداره، ولی ارزشمنده. خب حالا تو این بحبوحه‌ای که تعریف کردم انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. انقلاب اسلامی دقیقاً در بحبوحه اتفاق افتاده که دوره صنعتی شدنه. این چین تقریباً با ما 1979 شروع کرد صنعتی شدن خودش رو. چین از یک درآمد سرانه زیر 400 دلاری مجبور بود به اینکه بالاخره مردم 1 میلیارد خورده ای رو سیر بکنه، مجبور بود به جهت اقتصادی تکونی بخوره. بهترین انتخاب غرب بود برای انتقال صنایع به چین. چین تبدیل بشه به کارخونه دنیا، لباسش و اسباب بازیش و کفشش رو در جایی تولید بکنه با کارگر 1.5 دلار در روز، 2 دلار در روز، با منابع نزدیک، ولی به ظاهر واردات کنه اونها رو، ولی در واقع چین بشه ایالت تولید کنندش در این دهکده جهانی. کشورهای حاشیه چین هم مثل ایران و مثل اندونزی و کره و خدمت رو عرض کنم که بله این کشورها هم تو همین اقمارن، یعنی اقمار تولید کننده ها. خب ما میبینیم حضرت آقا با یک نگاهی که بخشش هوشمندی ایشونه، بخشش واقعا من اعتقاد شخصیمه، اعتقاد قلبی همه امثال ما هست، بالاخره اون حکمتی که خداوند میفرماید اگر تقوا باشد بر زبانتون جاری میکنی، بخشش هم واقعا استفاده هوشمندانه ایشون از گزارش‌های کارشناسیه. گزارش‌های کارشناسی در ایران خیلی متشتته، همون جریانات غربگرا هم تو بدنهای کارشناسانه هستن، ولی بین گزارش‌های کارشناسانه حضرت‌ها هوشمندانه اونی انتخاب میکنن که به نظر من دقیق. و اون بحث چیه؟ بحث این که باید ریل اقتصادی کشور بره سراغ دانش بنیان شدن. حضرت آقا تاکید بر صنعت دارن، ولی صنعت دانش بنیان دنبال میکنن، نه صنعت به تعبیری مونتاژ. خیلی ها سعی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری رو تفسیر به رانت و تفسیر به رأی بکنن. حتی خیلی ها سعی کردن مقام معظم رهبری رو بکشن به سمت استراتژی توسعه صنعتی. ولی به نظر من هر چقدر زمان گذشته، چون بعضی آقا مثلا یه دیدار از ایران خودرو کردن، بمباران محتوای رسانه‌ای شد مبنی بر اینکه ببینید ایشون استراتژی توسعه صنعتی رو قبول دارن. ولی هر چقدر که دور میشیم از اون بمباران ها میبینیم نه، حضرت آقا اگه تاکید بر صنعت دارن، مسئله‌شون غیر از اون قرار گرفتن در زمین بازی صنعتی شدن است که غربی‌ها دارن دنبال میکنن، و بحث دانش بنیان براش ایشون مهمه. تو این مسیره که حضرت آقا شعار سالم زن، شعار نوآوری، ما باید این نقش خانی رو اون موقع میکردیم که نکردیم. این که میگم کمبودها از آموزش پرورش حتی بعضیش آغاز میشه. مقام معظم رهبری جالبه، تو یکی از سخنرانی‌هاشون به معلما، وقتی حرفای آقا رو مثل قطعات پازل کنار هم میذاری اینا خودشو نشون میده، تاکید به حتی جملهشون با این شروع میکنم، یادم میاد که فرمودن غربیا چیزایی خوبی هم دارن، باید ازشون یاد بگیریم. از جمله بچه‌هاشون رو از سن کودک و در سن مدارس ابتدایی ریسک پذیر بار میارن و نوآور بار میارن کودکانشون رو. خب نوآوری ضرب در ریسک پذیری اسمش میشه کارآفرینی. کارآفرینی به مفهوم در نگاه مقام معظم رهبری مساوی نیستش که کسب و کار را بندازیم. کسب و کار را انداختن کار خوبیه. اینکه مثلا بنده واحد تراشکاری را بندازم 20 نفر هم اشتغال زایی ایجاد کنم، کار خیلی خوبیه، توصیه هم برش میکنیم. اما اونی که حضرت آقا میفرمایند محور اصلی در اقتصاد امروز ما کارآفرینی نیست. اونی که از آقا میفهمند اقتصاد مقاومتی در واقع همون اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی نیست، این نیست که ما کسب و کار را بندازیم، تراشکاری را بندازیم، واحد تولید مثلا نمیدونم کفش را بندازیم، این نیست. اونی است که از آقا شعار سال گذشته سال نوآوری، اونی که از آقا تاکید بر ریسک پذیری میکنه، نوآوری ضرب در ریسک پذیری میشه کارآفرینی. کارآفرینی یک مفهومی است غیر از اشتغال زایی. از تا به اشتغال زایی هم تاکید دارم، به اونم میپردازم، اما اول میخوام اقتصاد دانش بنیان تو ذهنشون خوب متوجه شید. اینها مسئله های اصلی نگاه حضرت آقا در دکترین اقتصادی است که انتخاب کرده. به نگاه بنده آیندگان بیشتر خواهند فهمید که حضرت آقا در انقلاب در تقسیم کار دوم بین المللی اشتباهی که پدران ما کردن، اجداد ما کردن رو تکرار نکرد و میخواد تکرار نشه. ما در اون تقسیم کار اول پذیرفتیم اونا صنعتیشن، ما منابع محور بشیم، گفتیم ما کشاورزی داریم اونا. در تقسیم کار دوم اونا میگن شما صنعتیشید ما دانش بنیان میشیم، ما میگیم نه، ما دیگه نمیخوایم به اون معنای شما صنعتی بشیم. حضرت آقا تاکید دارن بر اینکه تولید ملی ایرانی، محصول ایرانی مصرف بکنه، اما در کنار اون تاکید دارن بر مزیت نسبی راهبردی در اقتصاد مقاومتی. در همین فرمایشات امسالشون از تا وقتی تاکید بر دانش بنیانی کردن، ایشون فرمودن در اینکه چه چیزی تولید کنی من باید اقتصاد دانش بنیان تعیین تکلیف بکنه. یعنی سوال، من کارگری دارم که این کارگر میتونه لباس تولید بکنه، بیکاره، خب لباس تولید کنه، بازار ایرانی هم لباس ایرانی مصرف کنه، چینی واردات نکنه، این یه سیاسته، غلط هم نیست. اما در کنار این آلترناتیوش اینه که همین کارگره لباس مبتنی بر اینترنت اشیا تولید کنه، لباس مبتنی بر الیاف نانو تولید بکنه، تازه تو همون حوزه نساجی ها. بین این دوتا کدوم بهتره؟ کدوم انتخاب انقلاب اسلامی باید باشه؟ به نظر من دومی. خواسته آقا به فهم من اینه، ما ممکنه لباس معمولیمونو از چین واردات کنیم، اما کارگرمونو باید ببریم سراغ صنعت نساجی نانو، اون وقت پارچه نانویی رو به همون چین صادرات کنیم. ما در عرصه الیاف نانو از چین جلوتریم، همین الان از چین جلوتریم. ما میتوانیم نساجی نانوییمون رو تجاری سازی کنیم در منطقه، نساجی معمولیمون رو از چین واردات کنیم، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون در اینجاست که یک، خلق ارزش بالاتره به لحاظ دلاری، به جهت راهبردی بسیار مهمتره، یعنی قدرت نرم به ما میده اگه ما در یک صنعت های تکی به این شکل پیشرو باشیم، پیشتاز باشیم و بازارها رو ما دستمون داشته باشیم. حالا سناریوی سوم، من این کارگر رو اگه با آموزش هایی، حالا از کودکستان آموزشمون رو بهتر کنیم، نه، کارگر دیپلم موجود رو با آموزش های 6 ماهه‌ای ببرم تو صنعت دانش بنیان تری، باز اون بهتره، یا تو نساجی بمونم. منطق مزیت نسبی راهبردی میگه آقا پوشاک که راهبردی نیست، مثل صنایع نظامی، مثل موشک، مثل هواپیمای نظامی که نیستش که من بگم هر چه باداباد باید خودم تولید کنم، مثل کشاورزی نیستش که بگم امنیت غذایی راهبردی باید خودم تولید کنم. پوشاک از چین وارد کن، اما نیروی کار تو، منابع تو خرج جایی بکن که راهبردی تره، قدرت نرم بیشتر ایجاد میکنه، دلار بیشتری هم ایجاد میکنه برات. این اون شیفت اقتصادی است که ما باید هممون گفتمانش رو پیدا بکنیم. حضرت آقا در قریب 10 سال پیش بود فرمودن 3000 شرکت دانش بنیان، که امسال تو صحبتشون فرمودن 6000 خورده‌ای میگن شده، اون موقع فرمودن من 20000 شرکت دانش بنیان میخوام، من بودم پای صحبتیش، به معاون فرمانبری گفتن 3000 کمه، ما 20000 شرکت دانش بنیان لازم داریم. این بس، هم این انتخاب ها مبتنی بر نگاه دینی است، نگاه دینیش اسراف و تبذیره. من اگه منبعی دارم، این منبع رو میتونم جایی خرج کنم 2 واحد ارزش خلق کنه، جایی خرج کنم 3 واحد ارزش خلق کنه، اگه 2 واحد خرج کنم اسراف کردم و تبذیر کردم، خلاف دینه. هم مبتنی بر نگاه در واقع روند تاریخی و علمی قضیه است، و هم ضلع سوم مبتنی بر واقعیت‌های خودمونه. ما امروز تو جامعهمون کارگر بی سواد زیاد داریم که مشکل نگران کارشونی، یا سرمایه انسانی درس خونده لیسانس رشته های مختلف الکترونیک و صنایع مختلف، کدوم ما مشکل اشتغالمونه؟ ما اونجا مشکل اساسی نداریم. ما مشکل اساسیمون در بیکاری جوانان تحصیل کرده بیکاره. این جوانان تحصیل کرده بیکار اسمشون سرمایه انسانیه. سرمایه انسانی کجا به درد میخوره؟ در صنایع های تک. سرمایه انسانی کجا بیشتر خلق ارزش میکنه اگه بتونیم واردش بکنیم؟ در اقتصاد دانش بنیان. همین سرمایه رو شما میتونید بذارید کفشم تولید بکنه، ولی این سرمایه رو میشه برد اقتصاد دانش بنیان. پس به جهت‌های مختلف هم علمی هم میدانی حضرت آقا تاکیدشون بر اقتصاد دانش بنیانه. این ریلی است که ما اقتصاد ایران باید عوض بکنه. واقعیت اینه که آقا بارها تاکید کردن یه تئوری مطرحی در توسعه هست، غربگراها هم خیلی دوست دارن، و اون اینه که مسیر توسعه پلکانی است و پله ها باید طی شود. اگر مثلا غرب 200 سال طی کرده این کارا رو کرده، ما هم باید همین 200 سال طی کنیم. خطیه. حضرت آقا نگاهش اینه، میگه ما مسیر 200 سال عقب ماندگی رو میتونیم 50 سال طی کنیم، به شرطی ها و شروط ها. یکی از شرطاش دانشه. حضرت آقا بر مقوله دانش خیلی تاکید دارن. العلم هو سلطان، ایشون هم قدرت نرم، هم علم ویژگی دارد که همزمان چند تا گره رو با هم باز میکنه، هم علم ویژگی دارد که قابل تحریم نیست. علم ویژگیش خطی نیست، علم ویژگیش خطی نیست. نوآوری همیشه از صفر شروع میشه. نوآوری همیشه از صفر صفر شروع میشه و هر وقت که شروع شد نسبت به همه اتفاقات دیگر پیشروه. اصطلاحی که خود اقتصاددانان به کار میبرن برای نوآوری، میگن نوآوری مسیر شکنه، پس بریکینگه. یک مسیر روندی طی میشده، این روند رو میشکن، از یه جای دیگه طی میکنه به نحو دیگری. نوآوری تابع تولیدش مقعر نیست که به نقطه اشباع برسه، محدبه، یعنی به نقطه بی‌نهایت میرسه. این اون اتفاقی است که داره میفته. ما باید کشورمون رو در نگاه مقام معظم رهبری برای آینده از الان آماده کنیم. این اون گفتمانی است که میگم شکل نگرفته در کشور ما. با اینکه دانش بنیان ها دارن روز به روز زیاد میشن، بچه ها دارن به این قضیه فکر میکنن، واقعا دانشجو برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان استارتاپ دارن فکر میکنن. رویدادهای نوآوری خیلی زیاد شده و خیلی عالیه. ما اگر میخواهیم مشکل بیکاری رو حل بکنیم، یه راه خطیش اینه که بله از الان بریم سرمایه گذاری کنیم، ماشین‌آلات بیاریم، این جوراب تولید کنه بزرگ شد، کفش تولید بکنه، پیچ اتومبیل ببنده. یه نگاه اینه که فکر کنیم به دنیای آینده. بسیاری از مشاغل منقرض خواهند شد و این سرعت بالاست. از الان باید به این فکر کنیم. حضرت آقا تمام این مسائل رو کنار هم که جمع کرده، تحریم، جنگ اقتصادی، قدرت نر، برنامه‌ریزی دشمن، تقسیم کارهای دشمن، همه اینها رو در یک چیز دیده، مقوله دانش و مقوله دانش بنیان شدن، چه در انتخاب محصول، چه در فرایند و شیوه تولید محصول و بحث‌های مختلف.